یکی از این کسانی که حالا فرارش مثل فرار اونایی نبود که تحت تعقیب باشن بکشنشون، از خودش فرار کرد، از حقایق فرار کرد، هرثمه ابن ابی سلیم ابن عبدالحدید در جلد سوم شرح نهج البلاغه صفحه 169 و علامه مجلسی در صفحه 255 جلد 44 بهار الانوار ماجرای او رو نقل میکنن. این آدم کیه؟ این کسی بوده که با امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفته به سرزمین رقه و در ماجرای صفین شرکت داشته، از نزدیکان امیرالمؤمنین بوده. یعنی وقتی که خبر نقل میکنه ما بنا رو به این نذاریم بعد امام دم دست بوده هر کی میرسه بهش میومده، نه اینطوری نیست. امام علیه السلام به خاطر تهدیداتی که داشته حتما لایه‌های امنیتی و مراقبت‌های امنیتی متوجه وجود مبارک او بوده، تو قلمرو حکومتش خورشید غروب نمی‌کرده. اما هرثمه ابن ابی سلیم نزدیک او بوده، او گزارش میکنه میگه من در مراجعت ملاحظه کردم، دیدم علی ابن ابی طالب در سرزمین کربلا فرود اومد، نماز رو اقامه کرد، نماز صبح رو، و بعد از نماز صبح من نگاه کردم دیدم علی مشتی از خاک کربلا رو برداشت، بو کرد و فرمود واهلک ایتها التربه، من در شگفتم از تو ای خاک. امام داره با خاک حرف میزنه چون او میتونه، زلزله روز قیامت هم با فرمان اوست که حرکت میکنه و خاموش میشه. و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث و اخبارها، چه خاکی شگفت‌انگیزی هستی. لیحشرن من که قوم یدخلون الجنه بغیر حساب، که میبینم گروهی از تو برانگیخته میشن در روز قیامت بی حساب و کتاب وارد بهشت رضایت الهی میشن. بعضی گفتن امام محل مقتل سید الشهدا رو به این نشون داده، جدا شدن دستای عباس نشون داده، محل شهادت علی اکبر بهش نشون داده. اینقدر این رو با این عزت و عظمت و شکوه آشنا کرده. این آقای هرثمه زنده بود، عمرش ادامه پیدا کرد تا روز وقعه. روز وقعه با سپاه بنی امیه اومد تو کربلا. وقتی رسید به سرزمین کربلا و جغرافیای کربلا رو دید یادش افتاد که اون روز امیرالمومنین این رو فرموده. شخصیت تأثیرگذاری هم بوده، یعنی صاحبان اخبار گفتن با همون مرکبی که وارد صحنه کربلا شد رفت در درون خیمه ابی عبدالله پایین اومد. ببینید مردم رو میکشن، اعدام میکنن، احساس کردن طرف اون میره، اما اینقدر شخصیت اثرگذار با سابقه خوشنام و مؤثری بود که وقتی این مسیر مرکبش رو به طرف خیمه سید الشهدا برد هیچ کسی مانعش نشد. از اون طرف هم ابی عبدالله پذیرفتش، آدم معمولی نیست. وقتی به حضرت سید الشهدا وارد شد گفت آقا من اومدم اینجا یه خاطره تعریف کنم، این بیچارگیه پاشود اومده اینجا، مگه علم این در اختیار امام نیست؟ این امام ناشناسیه. امام تبسم کرد و فرمود خب حالا خاطرات تعریف کن. همه اینا که من عرض کردم رو با تمام حواشیش برای امام گفت. بعدی تموم کرد امام بهش نگاه کرد گفت که ابن ابی سلیم با مایی یا بر مایی؟ این عرض کرد لا معک ولا علیک یا ابا عبدالله، من نه با تو هم نه بر علیه تو هم، من زن بچم تو کوفه است، اینا مردمان بیرحمی هم. ببین اومده در اونجا حاضر شده کی؟ صحابی امیرالمؤمنین، اهل بیت امیرالمؤمنین رو دیده در چه حال و در چه هوایی هستن، ناموس کبرای خدا رو در معرض خطر قطعی و حتمی میبینه، اما دختر خودش و زن خودش و بچه های خودش رو بهانه میکنه میاد. امام علیه السلام بهش فرمود که هرثمه پاشو برو، حالا که میخوای بری برو، زودتر برو، برای اینکه تو جای هرثمه اینجا نیست. هرثمه خودشو آورده و خودشو میخواد، اینجا جای خودخواستن نیست. ابی عبدالله به اینها نیاز نداره. او ننگ رفتن از کنار ابی عبدالله رو به جان خرید و با گریختن از حرم حسین ابن علی رفت. برای چی؟ برای اینکه برای همیشه تاریخ در قبر عافیت طلبی و دنیا خواهی خودش گم بشه. اینا افتادن، ببینید سید الشهدا دست رد به سینه اینها زده. نباید ناراحت بود. اگه یه جای جریان حقی لازمه با باطل برخورد کنه، در هر هیئتی که باشه امام حق همین کارو میکنه، اگر نکنه امام حق نیست. این راه و روش سید الشهدا است. ششمین روز محرم الحرام در حالی فرا رسید که کربلا متراکم ترین جمعیت عراق رو در خودش جا داده بود. خوارزمی در جلد اول مقتل الحسین صفحه 242 و ابن عاصم در جلد 5 الفتوح صفحه 159 نوشتن که حبیب ابن مظاهر خدمت امام علیه السلام شرفیاب شد، اجازه گرفت که آقا طایفه بنی اسد از دلاوران این منطقه و این سرزمینن، اگر اجازه بدید من اونها رو بخونم. امام فرمود برو فراخوانش. او رفت و موفقم بود، یعنی در حالی برگشت، سفر پنهانی بود، طبیعتا پیوستن اونها هم پنهانی بود، با 90 نفر از بنی اسد برگشت. این 90 نفر یعنی تقریبا یه درصدی بالاتر از تمام جمعیتی که در روز وقعه به شهادت رسیدن. اما وقتی که مراجعت کردن و برگشتن، در بین راه برخورد کردن با ارزق سیداوی که با 500 نفر مراقبین راه و طرق بودن، درگیری شد، تعدادشون کشته شدن و ما بقیه هم که دیدن قدرت برابری و مقابله ندارن، همون شبانه متواری شدن اومدن و از ترس بنی امیه و در امان ماندن از غضب عمر ابن سعد، شبانه روز زندگی خودشون جمع کردند و رفتند. خب روز هفته محرم و حرام، روز تحریم آب، روز ظهور قساوته، روز به غارت رفتن حیثیت انسانه. دینوری در صفحه 252 اخبار طوال و بلازوری در جلد سوم انصاب الاشراف صفحه 180 اینطور گزارش کردن که عبیدالله نامه ای رو برای عمر ابن سعد فرستاد. متن فرمانش خیلی پرقساوت و پرجهالت و ننگین بود. نامه چی بود؟ دستور این بود: با نیروهای مسلحی که در اختیار تو قرار دادم بین حسین و فرات فاصله ایجاد کن، آنچنان که قطره آب به اونها نرسد و با آنها آنگونه ای رفتار کن که با آن مرد پرهیزگار رفتار کردن و او را از آب محروم کردن. یعنی کی؟ یعنی جناب عثمان ابن عفان. ببینید این فرمان در عین اینکه ننگالوده، اما حقایق مهمی رو داره پیش روی تاریخ قرار میده. معلوم کرد این کینه‌توزی و عداوت با اهل بیت رسالت و نبوت تداوم یک جریانیه که از دوردست‌های جاهلیت به یادگار مونده اومده اینجا. خط برخورد با حسین ابن علی در راستای برخورد با امام حسن، در راستای برخورد با امیرالمؤمنین، و خصومت با امیرالمؤمنین هم ریشه در عزم خلل ناپذیر او در احیاء سنت پیغمبر اکرم و عمل کردن به کتاب خدا داره. یعنی اگر این دوتا موضوع مرامنامه حکومت و حاکمیت علی بن ابی طالب نبود، بقیه اینا توش جا می شدن، ولی چون کتاب خدا و سنت پیغمبر بود، دیگه این جنس ناخالصی ها توش جا نمی شد. لذا این کینه‌توزی از همون جا اومد. بعد شما می بینید که در همین مقطع هم طرح موضوع انحرافی و جعلی خونخواهی از جناب عثمان که قبلا هم بهانه شده بود برای مبارزه با امیرالمؤمنین با همین بهانه ها تونستن مردم رو تحریک کنن و به نبردهای متعدد بکشونن. لذا این فرمان عبیدالله قساوتی بود در راستای سایر جنایت هایی که همیشه در زیر پیراهن مخفی شده بود و گم شده بود. دستور وارد شد و عمرو بن حجاج با 500 نفر رفتن کنارهای آب و ساحل فرات رو به روی خیمه های ابی عبدالله بستن. برای چی؟ برای اینکه حتی یک قطره آب هم به کاروان توحیدی حسین ابن علی نرسه. طبری در جلد 5 تاریخ خودش صفحه 412 نوشته که وقتی آب تحریم شد و راه ها بسته شد، عبدالله ابن حسین ازدی که از تربیت صحیح و خاندان شریف بی بهره بود، یه جنسی مثل همون قنفذ و مثل کثیر ابن شهاب و اینا بود، این اومد در مقابل خیمه امام علیه السلام ایستاد. جای ایستادن حضرت سید شهدا و کاروانان طوری بود که مشرف به آب بود، یعنی این زن و بچه این مردم از اون بالای بلندی حرکت آب و موج آب رو می دیدن. حالا دیدن آب، آتشی که بعداً مستولی میشه، اینها صحنه ها رو بسیار رقتبار میکنه، نه برای حضرت سید الشهدا، برای حیثیت انسان، برای شرافت انسانی که لکه‌دار شد. او اومد یه نگاه کرد به وجود مبارک سید الشهدا و گفت میبینی حسین، آب داره مثل دل آبی آسمان میدرخشه، به خدا سوگند تا لحظه‌ای که از آتش جان بدی قطره‌ای از آب از این آب رو نخواهی چشید، همه عالم میخورن اما تو نه. امام تأثیر صحبت او و موضع گیری او بر اهل خیمه رو میدونست. شرایط دیگه در کربلا یک شرایط کاملا غیر عادی بود، یک شرایط کاملا بحرانی بود. دستهای الهیشو به آسمان بلند کرد و گفت خدایا مرگ این رو آنچنان قرار بده که هرگز از آب سیراب نشه. حمید ابن مسلم میگه به اون خدایی که جز او خدایی نیست من موندم، این عبدالله ابن حسینم موند، به من خبر دادن که اون بیماره و من برای عیادت او به دیدن او رفتم، در حالی که پیوسته الاتش میگفت و هرچی آب به او میدادن به طوری که بطن و شکم او کاملا جلو میآمد، هی الاتش میگفت و سیرابی نداشت و در این الاتش گفتن مان تا مرد. تحریم آب یک عمل ناجوان مردانه بود که جز با محاسبات و مناسبات طاغوتی و شیطانی سازگاری نداشت، کار بسیار بدی بود. علی ابن عیسای اربلی نقل میکنه که وقتی این اقدام غیر انسانی از ناحیه عمر ابن سعد مدیریت شد و انجام شد، یزید ابن حسین که از زهاد روزگار بود، شخصیت‌های برجسته روزگار خودش بود، به خدمت وجود مبارک حضرت سید الشهدا شرفیاب شد. او واقعا اگر اجازه بدید من با عمر ابن سعد گفتگویی بکنم. بستن آب منطق نداره، واقعا در سابقه و پیشینه عرب حتی در عهد جاهلیت هم سابقه نداشته که یه چیزی با این شرایطی که الان در کربلا به وجود اومده باشه این قساوت رو به ظهور رسونده باشن. ایشون اومد، وقتی به عمر ابن سعد وارد شد او رو سلام نکرد، در نهایت قاطعیت و جدیت به او وارد شد و بدون این که حتی این سلام به او بکنه نشست. عمر ابن سعد معلومه که سلام نکردن این انسان شریف والا مرتبه براش خیلی گرون بوده، پرسید که برای چی من سلام نکردی؟ آیا من مسلمان نیستم؟ آیا رسول خدا رو نمیشناسم؟ آیا در آیین توحید نیستم که تو حتی من سلام نکردی؟ یزید یه نگاهی بهش کرد و گفت که پسر سعد، تو آبی رو که حتی بر حیوانات این سرزمین باز کردن و اونا می نوشن، بر حسین ابن علی بستی و در پسترین روش ممکن بر علیه اهل بیت پیغمبر قیام کردی، با این اوصاف باز خودت مسلمون می دونی و باور دیدی که پیغمبر شناسی؟ این پاسخ خیلی تکان دهنده بود. عمق فاجعه هم نشون میده که حالا مثلا هنوز جنگ نشده، هنوز شرایط اینجوریه، در درون خیمه های اهل بیت پیغمبر و صحابی والا مرتبه ابی عبدالله چه خبره. عمر بن سعد شرمگین شد، سرفکنده شد و بعد در مقابل شخصیت والای او دچار انفعال شد و گفت که یزید، خودم هم میدونم که آزار رسوندن به اهل بیت پیغمبر حرامه، این میدونه خودش، اما عبیدالله فرمان داده و من هم در شرایطی قرار گرفتم که دیگه به غیر از انجام دادن این تکلیف نمیتونم فکر بکنم. ببینید، جمع کردن خفت، ذلت، زبونی با یه تهوجدانی که هنوز به لحاظ احساسی و عاطفی گاهی وقتا میجوشه، گرفتاری درست کرده. او غیر انسانی بودن و حرام بودن فعل خودش میدونه، عمل خودش میشناسه، اما فاقد اراده و شخصیت انسانیه. او دیگه اینجا حتی انسان هم نیست، یه عامل و ماشین تحقیر شده مونتاژیه که جز اراده شیاطین بنی امیه نمیتونه عمل بکنه. برای چی؟ برای اینکه جان خودش هم امنیت نداره و با دست خودش و با مدیریت خودش فریب خورده، اومده در متن و در قلب فاجعه خودش رو حبس کرده که همون تیغی که بر علیه حسین ابن علی میاد، با همون تیزی احتمال هست و کشتن این رو هم داره. ادامه‌ش رو فردا انشاءالله عرض می‌کنم.
tebyan.net گنجینه صوتی